با نام او و با سلام. غزل 289 رو پیش رو داریم. مجمع خوبی و لطف است، ازار چمهش، لیکنش مهر و وفا نیست، خدایا بدهش. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 284 رو داره، در نسخه استاد نیساری شماره 261 به این غزل اختصاص یافت. مجمع اسم مکانه، آن جایی که جمع می شوند، می تواند مجلس باشد، محفل باشد، مجموعه از خوبی ها و لطف است، ازار همانند ماه او. ازار گفتیم فاصله میان گونه و گوش را، ازاری که همانند ماه سیمین است، درخشان است، زلال و لطیف است. لیکنش، این ضمیر متصل پس از لیکن جاش نیست. برای همینم این مصرع از آنجا که ضمیر پس از لیکن شاید جای دقیقی نیامده است، ضبط‌های گوناگونی داره، همانند لیکن انصاف و وفا، لیکنش لطف و وفا، یا ذره مهر و وفا. که می‌بینیم ذره مهر و وفا و لیکن انصاف و وفا ضمیر نداره. چه کسی را انصاف و وفا نیست؟ اما نسخه دیگر این گونه ضبط کرده است، در دلش مهر و وفا نیست. این درسته، اما یک نسخه است و اون هم ذوقی است. ما باید تا آنجا که می توانیم به متن اصلی وفادار باشیم. درست است که این ضبط خالی از علتی است. مجمع خوبی و لطف است، ازار چمهش، در دلش مهر و وفا نیست، خدایا بدهش. اما ضبط ذوقی است، یک پشتوانه بیشتر ندارد و بر این پایه نمی توانیم اعتماد کنیم. تا آنجا که می شود شایسته است که به متن اصلی وفادار بود و وفادار ماند. چرا این همه اختلاف در مصرع دوم این بیت روی کرده در نسخه ها؟ برای این که تصور می کنم ضمیر شین که پس از لیکن آمده جای درستی ننشسته. این گونه باید می بود، لیکن مهر و وفا نیستش. این ضمیر متصل شین، ضمیر متصل مفعولی پس از فعل باید می آمد، نه پس از این لیکن که قید در واقع. لیکن مهر و وفا نیستش. به راستی آن کسانی که تصور می کنند این ضمیر هر جا می تواند بیاید، این طور نیست. بعد اون وقت هیچ معیاری نمی تواند داشته باشد دستور زبان ما. ضمیر باید در جای خود بیاید. اصطلاح رقص ضمیر اصطلاح نابجایی است که متداول شده و هیچ هر کس گفته باشد سخن معتبری نمیتواند باشد. مجمع خوبی و لطف است، ازار چون ماه او، لیکنش مهر و وفا نیست، خدایا بدهش. که پاره زد کردن ذره مهر و وفا نیست، چه کسی را نیست؟ یا لیکن انصاف و وفا نیست، چه کسی را نیست؟ خدایا بدهش. اما قافیه این غزل، این غزل دارای ردیف نیست. قافیه های این غزل این واژگانند: مه، ده، گنه، نگه، سیه، ره، گه، شه و گه، آرامگه. خب این شین چه نقشی دارد؟ شین از منظر حروف قافیه یکی از اون چهار حرفی هند که بعد از روی می آیند. به شین در از منظر دانش قافیه حرف وصل می گوییم. اون ه، ه پیش از شین روی است. روی یعنی چه؟ روی آخرین حرف اصلی قافیه را می گفتند. در نتیجه مه و ده این ه و همه این حرف ها حرف روی هند. حرکت پیش از حرف روی نیز باید یکسان باشد. ما ببینید، ما فتحه است، صدای ا. در تمام این قافیه ها باید قبل از روی ما صدای ا بشنویم و نه او و نه ا. در نتیجه این قافیه ا به علاوه هی حرف روی در همه این واژگان یکسان است و حرف شین که پس از حرف روی آمده است حرف وصله. و اما از نظر دستوری چه؟ پس از منظر قافیه حرف وصل بود. از نظر دستوری میتواند متفاوت باشد. گاه ضمیر متصل فاعلی باشد که نیست البته، گاه ضمیر متصل مفعولی باشد که در جای خود به عرضتون خواهم رساند. مجمع خوبی و لطف است ازار همانند ماه او. پس اینجا ضمیری است که جای مضاف الیه نشسته، اصطلاحا میگوییم اضافی. لیکنش مهر و وفا نیست، خدایا بدهش، بده او را. اینجا شین ضمیر متصل مفعولی است. دلبرم شاهد و طفل است و به بازی، روزی بکشد زارم و در شرع نباشد گناهش. نباشد گناه او را، او را گناه نباشد. باز این شین ضمیر متصل مفعولی است. دلبرم شاهد است اما در عین شاهدی طفل است و بیم آن دارم که به بازی یا به شوخی روزی به زاری مرا بکشد. در نتیجه کودکان و خردسالان نیز در شهر گناهی ندارند اگر این اتفاق افتاد. گناهی نیست او را، نباشد گناهش یعنی گناهی نباشد او را. تقریبا نسخه های خیلی کهن کوچک و طفل است ضبط کردند. سه چهار نسخه مثل نسخه های حیدرآباد هند و نسخه های دیگر. اما شاهد خیلی زیباتر و دلپذیرتره از کوچک. باز نسخه دیگر که خیلی هم کهن است، نسخه کتابخانه ایاصوفیای استانبول ترکیه که در سال 816 نوشته شده، این گونه ضبط کرده، کوچک و ترک است. البته ترک عرض کردیم به معنی زیبا، به معنی محبوب هم به کار میره. تصور میکنم ترک در زبان فارسی از عرایس شعره، مثل لیلی، مثل مجنون. حتما نباید زیبا باشد. ترک میتواند محبوب باشد، به محبوب اطلاق شود. به بازی روزی، البته اینجا هم‌آوایی دارد و به گونه جناس 25 پشتوانه هم دارد. به بازی روزی یعنی روزی به بازی و شوخی مرا بکشد به زاری. بکشد زارمو یعنی مرا به زاری بکشد. اون میم زارم ضمیر متصل باز مفعولی است. بکشد مرا زار. زار هم میتواند قید کیفیت باشد. ده دست نوشته واو نداره. ده دست نوشته. دلبرم شاهد و طفل است. به بازی روزی. نسخه استاد یحیی غریب که در سال 862 نگاشته شده این گونه ضبط کرده. دلبرم شاهد و طفل است و به بازی بازی. به بازی بازی یعنی نرم نرم آهسته آهسته، در واقع خوش خوشک. من همان به، من همان به یعنی من همان بهتر است. من همان به که از او نیک نگه دارم دل. نیک یعنی چه؟ نیک قید یعنی دلمو به خوبی نگه دارم. دلمو به دقت و خوبی حفظ کنم. نیک اینجا قیده برای فعلمونا. من همان به که از او نیک نگه دارم ده. دلم رو حفظ کنم. دلم رو به دقت نگه دارم. نذارم دلم بره. چرا؟ زیرا که او بد و نیک ندیده است. بد و خوب جهان رو ندیده. آزموده نیست. تلخ و شیرین نچشیده. نه و ندارد نگهش، یعنی دلم را نگه. چون بد و خوب جهان رو ندیده، طبیعیست که دل من رو هم نتواند حفظ کند و نگه دارد. به این خاطر مواظبم که دل بدو نسپارم، زیرا او بد و خوب رو نمیداند، تلخ و شیرینی روزگار رو نچشیده است. بر این پایه دل من رو مبادا که از دست فرو بیاندازد و نگاه ندارد. این نیک در مصرع نخست و نیک در مصرع دوم نیز قابل تأمل است. تکرار بسیار بلند بالا. این تکرار زیباست و نه هر تکراری. من همان به که از او نیک، ببینید نیک نگه با جارایی رو، نگه دارم دل، به خوبی دلم رو نگه دارم و محافظت کنم، زیرا که او بد و نیک، هرگز بد و نیک جهان رو ندیده و ممکن است که دلم رو نگاه ندارد. اما استاد محیط به گونه دیگر این مصرع رو ضبط کرده، فرموده است که بد و نیک ندیده است که دارد نگهش. که بد و نیک ندیده است که دارد نگهش. این چین نگهش باز می‌گردد به دل. شارحان برای این چین معنی ایهامی وضع کردند. این گونه نیست. تنها و تنها این ضمیر به دل باز می گردد. یعنی دلم رو نگه، آن را نگه ندارد. بوی شیر از لب همچون شکرش می آید. به راستی اینجا حضرت خواجه رستخیزی از تناسب رو در یک مصرع عرض کردم. پیش از این شکر امروز شیری رنگ است و سفید است. در روزگاران پیشین شکر سرخ بوده. امروز هم میگوییم برو شکر سرخ بگیر. شکر سرخ شکری است که تصفیه نشده. عرض کردم بیرون مرز بنده همیشه شکر سرخ یعنی شکر طبیعی میخریدم. بوی شیر از لب همچون شکرش میآید. حالا شکر سرخ چه لطفی دارد؟ تناسب شکر رو با لب، تناسب شکر طبیعی رو با لب، آن هنگام در میابیم که شکر طبیعی رو دیده باشیم. امروز شاید فقط از منظر مزه این گونه بپنداریم ولی پیش از این شاید متناسب ترین واژه با لب شکر بوده است. بوی شیر از لب و این شیر و شکر رو چقدر زیبا در کنار هم. بوی شیر از لب آمدن امروز دش به عنوان دشنام هم به کار میره. میگه تو هنوز بو شیر از دهنت میاد. یعنی کودکی. حالا که افتخاریست نمیدانم. این که حالا کسی به سن رشد رسیده باشد. به راستی رشد اندیشه و خرد مطمه نظر است. بوی شیر از لب همچون شکرش می آید، گرچه خون می چکد از شیوه چشم سیهش. گرچه خون می ریزد از شیوه چشمش. این خون ریختن از چشمش معانی متفاوتی دارد. یعنی چه بسا دل ما رو ببرد و عاشق در این راه جان خیش را بدهد. این خون از چشم ریختن این معنی رو میدهد. در مرحله اول کسی میاندیشد که کسی که خون از چشمش فرو میریزد باید میرغضبی باشد. نه، منظور خواجه این است که چه بسا دیدگان نرگسواری که دل عاشق رو ببرند و او رو رفته رفته به خون بکشند، جگرش رو خون کنند. از این منظر است که میگوید گرچه خون میچکد از شیوه چشم سیاهش، ولی بوی شیر از لب همچون شکرش میآید. این چقدر زیباست با این تقدیم و تأخیر، بسیار معنا روشن‌تر به دست میاد. اگر چه در شیوه گری و دل ربایی به حد کمال رسیده است، آنجا که خون از چشم او فرو می‌ریزد که باز این معانی دیگری هم می‌تواند داشته باشد، اما از نظر سن و سال بوی شیر از لب همچون شکرش می آید. 14 ساله بوتی، 14 ساله نخوانیم، این هه منف کاملا مرفوض. 14 ساله بوتی چابک و شیرین دارم. بوت رو عرض کردیم، محبوب رو از منظر ستایش به بوت در واقع تشبیه می کنن، یا بوت استعاره از محبوب است از منظر اینکه عاشق تا حد پرستش او رو دوست می‌دارد، که پیش از این به تفصیل گفتیم خیلی از بت‌ها زیبا نیست بلکه هراس‌آور است. که به جان حلقه به گوش است مه چهاردهش. ماه چهارده که ماه کامل باشد، بدر باشد، ماه چهارده. این 14 و 14 چقدر زیبا نشسته. آرایه رد و صدر را نیز، رد و صدر علل عجوز، آوردن کلمه مصراء نخست در پایان مصراء دوم را رد. رد یعنی آوردن، رد کردن. رد و صدر، صدر یعنی بخش آغازین. رد و صدر آوردن این بخش آغازین الا به پایان. عجز یعنی همون دم، ادامه یا ضرب. خلاصه که آوردن کلمه اول به آخر بیت، این یه هنریست. 14 و 14 می فرماید ماه 14 از صمیم دل حلقه به گوش اوست. یعنی خلاصه وامدار اوست، برده اوست، بنده اوست. از زیبایی می فرماید بوتی شیرین و چابک دارم و 14 و 7 ساله است که از صمیم دل حلقه به گوش است، برده اوست. زیرا گفتیم پیش از این که برده ها رو حلقه به گوش می کردن، اون حلقه نوعی نشانه و علامت بود که به جان از صمیم دل حلقه در گوش دارد. مه 14، این شین چه نقشی دارد؟ شین این ضمیر متصل در واژه 14ش، 14ش یعنی 14 او را که به جان حلقه به گوش است، ماه 14 او را، حلقه او را در گوش دارد. ضمیر متصل مفعول. ببینید، گرچه خون می چکد از شیوه چشم سیاه او. در اونجا ضمیر متصل اضافی است، در اینجا ضمیر متصل مفعولی. پس دیدیم نقش های این ضمیر در پاره ای از مصرعها کاملا با هم متفاوته، لیکن از منظر قافیه تمام این شین ها حرف وصله. از پی آن گل نورسته، نورسته نخوانیم، نورسته یعنی تازه رها شده، نورسته یعنی تازه رویده، گلم که تازه می رویه دیگه. گل نورسته یعنی گلی که تازه رسته است. از پی یا در پی به چندین نسخه، از پی آن گل نورسته دل ما یارب، ای خدا خود کجا شد، کجا رفت دل ما که ندیدیم در این چندگه او را. چندگه یعنی زمانیست، چند زمانیست، چندگاهیست. این ضمیر شه باز می گردد به دل و باز شارحان این معنی رو، این معنی ضمیر شین رو ایهامی پنداشتند، این گونه نیست، کاملا باز می گردد به دل. می فرماید از پی آن گل نورسته دل ما یارب کجا شد، کجا رفت، کجا رفت از پی آن گل نورسته این دل ما، ای خدا که چند وقت او رو نمی بینیم. تا فردا، وقت خوش. مجمع خوبی و لطف است ازار چمهش، لیکنش مهر و وفا نیست، خدایا بدهش. دلبرم شاهد و طفل است و به بازی روزی بکشد زارم و در شهر نباشد گناهش. من همان به که از او نیک نگه دارم دل، که بد و نیک ندید است و ندارد نگهش. که بد و نیک ندیده است که دارد نگهش. بوی شیر از لب همچون شکرش می آید، گرچه خون می چکد از شیوه چشم سیهش. 14 ساله بوتی چابک و شیرین دارم که به جان حلقه به گوش است، مه 14ش. در پی آن گل نورسته دل ما یارب خود کجا شد که ندیدیم در این چند گهش. یار دلدار من ار قلب بدین سان شکند، ببرد زود به جانداری خود پادشهش. یار دلدارم اگر قلب بدین سان شکند ببرد زود به سرداری خود پادشهش. جان به شکرانه کنم صرف گران دانه در صدف سینه حافظ شود آرامگهش. Thank you.